بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با سران ژاپن به توکیو رفته است. نخست وزیر جمهوری چک امروز در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن احتمالاً طرح استقرار رادارهای موشکی آب در جمهوری چک را امضا خواهد کرد. در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه 5 عضو حماس کشته شدند. ساعت 14 الهی روانشاد هستم با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش ها. کاندالیسا رایس وزیر خارجه آمریکا در آخرین مرحله سفرش به خاور دور به ژاپن رفته است. خانم رایس درباره پرونده هسته‌ای کره شمالی با مسئولان ژاپنی گفتگو می‌کند. وزیر خارجه آمریکا پیشتر در همین زمینه با سران کره جنوبی و چین گفتگو کرده است. کره شمالی در مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ایش سال گذشته موافقت کرد که در ازای دریافت کمک‌های اقتصادی و عادی شدن روابطش با آمریکا و ژاپن، نیروگاه‌های هسته‌ای خود را تا پایان سال گذشته میلادی برچیند و تمامی برنامه‌های اتمی‌اش را اعلام کند. اما نزدیک به دو ماه پیش با پایان دادن به این مهلت به تمامی مفادان توافقنامه عمل نکرد. وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و روابط دو جانبه آمریکا و ژاپن نیز با میزبانانش در توکیو گفتگو خواهد کرد. میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک در دومین روز گفتگوهایش با مسئولان دولتی آمریکا در واشنگتن امروز با جورج بوش رئیس جمهوری این کشور دیدار می‌کند. طرح واشنگتن برای استقرار رادارهای ردیاب موشک در قالب سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا در خاک جمهوری چک و همچنین لغو روادید ورود به آمریکا برای شهروندان چک محور مذاکرات دو طرف اعلام شده است. نخست وزیر جمهوری چک امروز با نهایی کردن مذاکرات بر سر این طرح موافقت نامه استقرار رادارهای ردیاب موشک در خاک آن کشور را نیز احتمالاً امضا خواهد کرد. این موافقت نامه باید به تصویب پارلمان جمهوری چک برسد. واشنگتن ایجاد این سامانه را برای مقابله با حملات موشکی احتمالی کره شمالی و جمهوری اسلامی به جهان غرب لازم می‌داند، اما مسکو با ایجاد این سامانه مخالف است و آن را عامل تهدید روسیه می‌داند. به گفته مسئولان حماس 5 تن از اعضای آن جنبش در حمله هوایی اسرائیل به نزدیکی شهر خان یونس در نوار غزه کشته شدند. اسرائیل می‌گوید تا زمانی که گروه‌های تندروی فلسطینی پرتاب راکت به داخل اسرائیل را قطع نکرده باشند، به حملات هوایی خود به اهدافی در نوار غزه ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته است تا در تعیین مجازات اعدام برای ایرانیانی که دین دیگری به غیر از اسلام انتخاب کنند تجدید نظر کرده و این مجازات را از پیشنویس قانون جدید مجازات اسلامی حذف کند. مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که به موجب ماده‌ای از آن برای مسلمانان ایرانی و حتی غیر مسلمانانی که به اسلام گرویده اما بعداً تغییر دین دادند مجازات مرگ تعیین کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهینه گرجی.
تعیین مجازات اعدام برای ایرانیانی که دین دیگری به غیر از اسلام انتخاب کنند موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده است. مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که به موجب آن برای مسلمانان ایرانی که به هنگام تولد یکی از والدین آنها مسلمان بوده اما بعداً دین دیگری را انتخاب کند مجازات مرگ تعیین کرده است. این حکم شامل غیر مسلمانانی که به اسلام گرویده اما دوباره دین خود را عوض کنند تحت عنوان مسلمان ملی نیز می شود و این موضوع واکنش فعالان حقوق بشر را موجب شده است. ماده 225 لایحه پیشنهادی قانون جدید مجازات اسلامی برای مردانی که از دین اسلام برگشتند مجازات مرگ، اما برای زنان مرتد مجازات حبس ابد تعیین کرده است. در این رابطه اتحادیه اروپا در بیانیه این ضمن انتقاد از وضع این ماده از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که مجازات اعدام را از پیشنویس این ماده حذف کنند. رئیس دوره اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد این ماده به طور روشن نقض تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است. سلوانی رئیس دوره اتحادیه اروپا در این بیانیه با ابراز نگرانی از بخشی از این لایحه تصریح کرده است. اتحادیه اروپا از مقام‌های ایران در دولت و مجلس می‌خواهد تا پیشنویس این لایحه را برای احترام به تعهدات خود تعدیل کند. اگرچه در حال حاضر نیز دادگاه‌های ایران با استناد به متون فقهی مجازات مرگ را برای فرد مرتد تعیین می‌کنند، اما این نخستین باری است که این مجازات می‌رود تا شکل قانونی به خود بگیرد. استناد به منابع اسلامی برای صدور حکم توسط دادگاه‌ها در ایران بعد از انقلاب و با توقف قانون مجازات عمومی صورت گرفت، چرا که قوانین مدونی برای تعیین مجازات‌ها وجود نداشت و قضات اجازه یافتند بر اساس اصل 167 و با استناد به منابع اسلامی خود مجازات‌ها را تعیین کنند. اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار در 8 مرداد ماه سال 1370 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در جلسه مورخ 7 آذر ماه همان سال با اصلاحاتی آن را به تصویب نهایی رساند و این قانون در آذر ماه سال 1370 توسط اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد. همزمان با این تصمیمات بسیاری از فعالان حقوق بشر در ایران به شیوه‌های مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی از جمله سنگسار، قطع دست سارق و شلاق زدن معترضان و این احکام را غیر انسانی می‌دانند.
مهینه گرجی گزارش میداد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در هفته های گذشته دست کم 3 کارگر در سنندج به خاطر شرکت در مراسم اعتراضی روز جهانی کارگر و به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی و برهم زدن نظم شهر شلاق خوردند. یکی از این کارگران در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا میگوید اجرای این حکم خرد کردن حرمت انسانی کارگران است. صدیق سبحانی:
روز دوم اسفند بود، حکم جلبی ما را به کلانتری خدمات داده بودند. بعد به من خبر دادند که باید به دادگاه برم و خودم معرفی کنم. منم همون روز دوم اسفند به دادگاه رفتیم و شما را پرونده را دادیم، پرونده را گرفتیم از بایگانی. بعد 35,000 تومان ما را جریمه کردند. اون 35,000 تومان را پول نداشتم، خرج گرفتم آخر. بعدشم داد در بشاله خوبی ما دادند. بعد از اینم یه نامه به ما دادن که به کلانتری خدمت که حکم جلبی ما را داده بودن بدین و دیگران اونه تقییبون نکنن.
موقع زدن ضرب شلاق شما مخالفت کردین با این اجرای این حکم و در پاسخ به شما چی گفتن؟
والا اونا چی نگفتن. ما گفتن شلاقی میزنین تنها به من نمیزنید. این ضرب شلاق ها به طبقه کارگر نه تنها بلکه طبقه کارگر جهر میزنید. اونا هیچی نگفتن، هیچ جوابی هم ندادن، اصلاً میشن نشون ندادن.
فکر میکنید که چرا این حکم به اجرا در اومده برای کارگرانی شما و سایر کارگرانی که روز جهانی کارگر مراسم رو برگزار کردید و خب مسالمت آمیز بود و در تمام خود ایران هم معمولا مراسمی برگزار میشه، حالا یا تجمع اعتراضی کارگرا که مشکلی یا مجازاتی رو در پی نداشته تا به حال؟
واقعا اونا اصلا این موضوع روز اول ماهیمه که ما در اون مراسم شرکت داشتیم فقط هدفمون این بود که درد و مشکلات خودمونو به گوش مسئولین برسانیم. اما متاسفانه به جای اینکه مسئولین بیان درد ما را مشکلات ما را گوش بدن، نیروی انتظامی و امنیتی و ضد شورش برامون فرستادند.
احساستون چی از این حکمی که برای شما اجرا شده؟
احساس من اینه این یه نوع بی‌احترامی به طبقه کارگر است. یعنی ارزش و احترام طبقه کارگر رو زیر سوال بردند.
مشکل کارگرها در حال حاضر در استان کردستان به خصوص یا در کل ایران چه چیزی هست که کارگرها به خاطر اون میخوان اونها رو به گوش مسئولین برسونن؟
طبقه کارگر در ایران فاقد تشکلات مستقل کارگری هستن و هیچ نماینده ای ندارن که از حق و حقوق و طبقه کارگر دفاع کنند. مثلا جلو کارگر قرارداد سفید میگذارند یا اینکه مثلا چک سفید از کارگر میگیرند که هر طور که خاطر با کارگر رفتار کنند و همین ها بعد شده که طبقه کاریر واقعا زیر فشار باشند. 17 سال 18 سال سابقه خدمت دارم. ماهانه 180 تا 200 هزار تومان حقوق میگیرم و اصلا مثلا دولت خودش بله 86 تا حد فقر رو 450 هزار تومان یاد افتاده، اما من 200 هزار تومان میگیرم. اگر حساب کنیم 65% من زیر خط فقرم. وقتی میایم میگیم ما مشکل ما اینه، زندگی ما نمیگذاره، داریم مثلا درد و مشکلاتمون رو بیان کنیم، اینطور بهمون برخورد میکنن. و من کارگرانم واقعا دنبال تشکلات مستقل کارگری هستیم. تمام سعی ما کارگر این است که یک تقریبا وضعیت طبقه کارگر به شکلی تغییر کند و از اون بی‌حقوقی که شامل طبقه کارگر شده و هایی دابن.
بعد از اینکه شما و 3 نفر دیگه، آقای گولیان، آقای کلکانی و آقای امجدی، حکم شلاق برای شما 4 نفر به اجرا در اومد، کلن جو در شهر سنندج چگونه بوده؟ افکار عمومی چگونه نگاه میکنه به اجرای این احکام برای کارگران؟
افکار عمومی این نوع جریمه کردن و شلاق دادن و به کارگر رو اصلا نمیپذیرند و بون اعتراض دارند. اصلا برای جو عمومی و مردم چه سنندج چه داخل ایران به یک شکل معمایی شده است و خیلی ناراحت دارند. خوب،
کارگران 9 مرکز کارگری در سنندج، کرمانشاه، تهران و عسلویه با صدور بیانیه مشترک به صدور و اجرای حکم شلاق برای کارگران اعتراض کردند. بهروز کارونی با صدیق صبحانی، یکی از این کارگران، گفتگو می‌کرد.
انتخابات 86 زیر ذره بین.
میخوان فردی فضای انتخابات رو با رقابتی کردن نمایشی میخوان این رو جبران کنن. خب اگه اینجوری باشه ما میتونیم بگیم که مثلا اختلافی هم که بین آقای اوباما و خانم کلینتون هست، اینا مثلا همه فیلمه.
از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین امروز چهارشنبه یک قرارداد گازی را به ارزش تقریبی 16 میلیارد دلار امضا می‌کنند. در چارچوب این قرارداد ایران گاز مایع طبیعی میدان پارس شمالی را به چین صادر خواهد کرد. حسن فرامرز، گزارشگر رادیو فردا در چین و جزئیات بیشتر.
در حالی که ایالات متحده آمریکا به همراه سایر کشورهای قدرتمند دنیا در تلاشند جمهوری اسلامی را به خاطر برنامه‌های هسته‌ای در انزوا قرار دهند، دولت چین روز چهارشنبه 27 فوریه یک قرارداد گازی 16 میلیارد دلاری را با ایران امضا می‌کند. به گزارش رویترز، این قرارداد بین دو شرکت بزرگ سینوک از چین و شرکت نفت و گاز پارس از ایران منعقد می‌شود. در چارچوب این قرارداد، شرکت چینی برای توسعه میدان گاز پارس شمالی در خلیج فارس سرمایه گذاری می کند و در مقابل جمهوری اسلامی گاز مایع طبیعی این میدان را به چین صادر خواهد کرد. بر اساس آماری که شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت جمهوری اسلامی بر روی وبسایت خود منتشر کرده، میدان گاز پارس شمالی بیش از 24 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی را در خود جای داده و هر فاز این میدان قادر است روزانه 366 میلیون متر مکعب گاز مایع طبیعی تولید کند. انعقاد این قرارداد عظیم گازی اولین بار در اواخر سال 2006 میلادی مطرح گردید و در آن زمان ارزش این قرارداد 20 میلیارد دلار اعلام شده بود. هنوز هیچ یک از طرفین درباره کاهش 4 میلیارد دلاری این قرارداد توضیحی نداده اند. چین طی سالهای اخیر و علارغم فشارهای جهانی روابط تجاری خود را به طور چشمگیری با جمهوری اسلامی گسترش داده است. این کشور در ماه دسامبر گذشته نیز یک قرارداد عظیم نفتی را برای توسعه میدان نفت یادآوران با ایران امضا کرد. پکن که در تأمین انرژی مورد نیاز خود پس از آنگولا و عربستان سعودی به ایران وابسته است، همواره در شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت خود را با تشدید تحریم‌های جهانی علیه ایران به نمایش گذاشته و اعلام کرده است که تحریم مشکل هسته‌ای ایران را پیچیده‌تر می‌کند. ایران که پس از عربستان سعودی دومین ذخایر نفتی بزرگ جهان و پس از روسیه بزرگترین منابع گاز طبیعی دنیا را در اختیار دارد، فاقد پالایشگاه گاز مایع طبیعی است و در صادرات گاز رشد چندانی نکرده است. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
وعده ما و شما 15 دقیقه.